تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعا صلوات رو قرا خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. السلام على علي ابن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الحسین ابن علی علیه السلام: اللهم انی اسألک توفیق اهل الهدى و اعمال اهل التقوى و مناصحت اهل التوبه و عزم اهل الصبر و حذر اهل الخشیه و طلب اهل العلم و زینت اهل الورع و خوف اهل الجزع حتی اخافک، الى آخر فرمایش آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. همونطوری که مستحضر هستید، انبیاء ائمه اولیاء خدا بزرگان دین راه‌های متعددی رو برای هدایت و ارشاد ما طی کردند و بیان فرمودند و در اختیار ما گذاشتند. یکی از اون راه‌ها راه دعاست، راه مناجات است، راه راز و نیاز است که انسان حقیقت‌ها را، واقعیت‌ها را، هدایت‌ها را، ارشادها را، خوبی‌ها را در الفاظ و عبارات دعا بگنجاند، انشاء کند، ابداع کند و از اون طرف رذایل اخلاقی را در واژه‌های دعا بگنجاند و مردم رو از اون نهی کند. اللهم طهر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الکذب و عینی من الخیانه، نظیر اینا. اللهم انزل عجبه و الکبره و الخدیعته و المکره الاخر، یا در پایان و خذ به ناصیتی الا ما تحب و ترضا یا ارحم الراحم. امام حسین علیه السلام هم از این روش و منش استثنا نیست، چرا که راه انبیاست. این که میگن ادعا صلاح الانبیا، بعضی ها فکر میکنن فقط انبیا دعا صلاح انبیاست برای دفع دشمن و دفع امراض و جلب منفعت، و دعا رو در امور شخصیه استفاده کنن. این ابزار و اسبه انبیاست، در صورتی که یک معنای عام میدارد در لسان دعا طاغوت‌ها را رسوا کردن، ستمگران را معرفی کردن، در لسان دعا از مظلوم حمایت کردن، از ظلم و ستم و از ظالمین اظهار تنفر و انزجار کردن. اللهم اکفنی من شر شیطان و شر سلطان. خدایا مرا از شر سلطان، سلطان قاصب، سلطان ظالم، نه اون سلطنتی که در حقیقت نشئه پرتوی جلوه از سلطنت خداست، سلطنتی که خداوند برای انبیا قائل شده که علی علیه السلام در نهج البلاغه در یکی از خطب اونجا وقتی از خودش دفاع میکنه میفرماید سلطنتی که خدا برای من به قامت من پوشیده بود، به من عطا کرده بود، اینها گرفتن. ولی سلطنت برای چی؟ آیا برای کیف نفسانی، حظ نفسانی؟ اینا که نفس ندارن، اینا نفسشون قدسیه، نفس پاک زکیه، نفس طاهر است، پاک از همه لذائذ حرام، از همه کیفهای حتی مکروه و ناخوشایند تا نوبت برسد به کیفهای حرام، لذتهای غیر خدای اینا، حتی از لذتهایی که حرام نباشد اما استغفر که من کل لذت بغیر ذکرک، من کل راحت بغیر انسک، نظیر اینا. خدایا هر لذتی که غیر ذکر تو باشد، همراه با یاد تو و ذکر تو و توجه تو نباشد، من از اون لذت عذر میخوام. آب سرد خورده لذت برده، عزا خورده لذت برده، استراحت کرده خوابیده لذت برده، احساس آرامش کرده، میوهی خورده لذت برده، ازدواجی کرده، تناکوی داشته، نکاهی داشته، اگر لذتی برده که در اون لذت غیر یاد خدا، غیر انس با خدا بوده، خدایا من از اون عذر میخوام، منو ببخش، عفو کن. من کل راحت، حتی راحتی، مجالست ها، معاشرت ها، گده ها، نشستن ها با یک دیگر، سخن گفتن، حرف زدن، گاهی احساس لذت میکنه انسان در مجالست ها، معاشرت ها، نشست و برخاست ها. اولیاء خدا از این نوع معاشرت ها و حظه ها و لذت های نفسانی که خدا درش نباشد، برا خدا نباشد، همراه با ذکر او نباشد، از اینا هم عذر میخوان. در هر صورت لسان دعا در تربیت و هدایت مردم غوغاست، عجیب است، عجیب، عجیب، عجیب. والله العظیم یکی از ظلمه هایی که ما به خودمون کردیم، به دیگران کردیم، این است که ما از این معارف عظیم و بزرگ اخلاقی و عرفانی دعاها دور موندیم و دور نگه داشتیم دیگران. کدام یکی از این دعاها هست که اینا درش حقیقت ها نباشد؟ دعای ابو حمزه رو در نظر بگید که دایره المعارف اخلاقی ماست. مناجات های خمس اشعر رو در نظر بگیرید، دعای عرفه رو در نظر بگیرید، کل ادعیه ائمه، دعاهای امام صادق، دعای روز عرفه امام صادق، دعای عرفه امام سجاد. مردم فقط دعای عرفه امام حسین رو، بعد انسان بره ببین اون عزیزان دیگر هر کدام به اندازه فرصت خودشون مطالب رو بیان کردن. دعای 45، 47 صحیفه سجاده، دعای 8، دعای 20 صحیفه. آنقدر مطلب هست که هیچ فرصت و مجالی برای افراد، یعنی صحبت‌های متفرقه باقی نمیذاره که انسان وقت خودش و دیگران رو اتلاف کنه به بتالت بگذاره. چقدر زیبا دیشب اون دعایی که صبح و شب وجود و مقدس امام حسین میخوند، عرض کردیم عزیزان آیا خوندن یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله و من الله و الى الله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله توکلت علی الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم انی اسلمت نفسی الیک و وجهت وجهی الیک ففبست امری الیک، ایاک اسأل العافیه من کل سوء فی الدنیا والآخره، اللهم انک تکفینی من کل عهد و لا یکفینی عهد منک فاکفنی من کل عهد ما اخاف و احذر و اجعلی من امری فرجا و مخرجا، انک تعلم و لا اعلم و تقدر ولا اقدر و انت على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. دیشب عباراتی فرازی از این دعا رو عرض کردیم، اما امشب دعای دیگر امام حسین علیه السلام است: اللهم نسألك توفیق اهل الهدى و اعمال اهل تقوا و مناسبت اهل توبه و عزم اهل صبر و حذر اهل الخشیه و طلب اهل العلم و زینت اهل الورع و الخوف اهل الجزع حتی خوفک. توفیق چیه؟ توفیق اسما بیست، لوازمی است برای بندگی، برای طاعت. کجا پیداش کنیم؟ کدام داروخانه، کدام کارخانه تولید رو این توفیق رو تولید میکنه؟ کدام مغازه میفروشن؟ توفیق در درون ماست، در نفس ما، در جان ما خدا نهاده. اینو باید لایروبی کنیم، حجاب زدائی کنیم، غفلت زدائی کنیم. اون وقت چگونه به این توفیقات دست میاد؟ آب کم نوش تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. الان غرق در توفیقی، چشم ما سالم، زبان ما میتونیم تکلم کنیم، گوش ما میشنوه، پا ما حرکت میکنه، دست ما حرکت میکنه، حافظ ما کار میکنه، گوش ما میشنوه. آمدیم مسجد، نماز جماعت، همجواری حضرت رضا علیه السلام، ماه محرم، این جلسات، اینا همه توفیق، اینا همه اسباب توفیق. باید از این اسباب استفاده کرد. عمر ما توفیق، جوانی ما توفیق، آسایش ما توفیق، امنیت ما توفیق. توفیق چیزی نیست که انسان بره بگه 100 گرم توفیق بده میخوام برم روزه امام حسین رو گوش کنم. ماشین داره، راننده داره، امکانات داره، فرصت داره، تو بیمارستان نیست، روانی نیست، تو تیمارستان نیست، تو زندان نیست. اینا همه توفیق دیگه. انسانی که الان اگر از اون سنخ گرفت داره، بیهوشه، تو اغمایه، تو زندانه، این گرسنه‌ایه، از شکست کرده، الان برای شام شب محتاجه. خب بیان شما بشمو بیان نماز شب بخون، اگه حال ایستادن ندارم آقا. اما این همه توفیق. گفتن مایان دریا، یه وقت گفتن که میگن یه ماده است به نام آب که حیات همه موجودات به اون ماده است. بریم بگردیم ببینیم این آب چیه، رنگش چیه، بویش چیه، کجا میشه یافت، از کجا باید به دست آورد. تو دریا بودن، تو اقیانوس ماهی نمیدونه کجاست. یکی از ماهیانی که صاحب تجربه بود گفت شما غرق در آبید، نمیفهمید، از بس که منغمر در نعمت آب هستید نمیدونی کی میفهمید، زمانی که آره یه موج شما رو به بیرون دریا بیندازه تو خاکی تو خشکی، اون وقت میپرید بالا پایین میفهمید آب یعنی چی، اون وقت متوجه میشید. خب آبو بشناسید باید برید بیرون دریا، بیرون آب، اون وقت انسان اونجا میدونی یعنی چی. حتی که انسان نعوذ بالله گرفتار میشه تو مسائل دیگر، تو جنگها، دعواها، نزاها، مسائل دیگر، اعصاب خردیها، وقت تو نزاهای خانوادگی که وقت اون حالش گرفته میشه، بعد اونجا میفهمه توفیق یعنی چی. خدایا از تو میخوام اونایی که هدایت یافتن، به حقیقت رسیدن، در خانه تو آمدن، در راه زلالت نبودن، راه سعادت و هدایت آمدن، من اون توفیقی میخوام. اونایی که مهدی شدن، هادی شدن، اونها هدایت کردند و هدایت شدند و هدایت میکنن. خب خداوند دو نوع هدایت داره، یک هدایت تکوینی است، یک هدایت تشریعی. در هدایت تکوینی ربنا الذی اعطی کل شیء خلق ثم هدا، خدا اون هدایت تکوینی همه موجودات رو هدایت کرده، این ساقه گندم، این نمیدونم عدس، این بذره سیب زمینی، انواع حبوبات وقتی زمین رو میشکافه، چه کسی اگه یه مانعی سرش بیاد فوراً مسیرش کج میکنه، از زیر سنگ میره اون طرف برمیگرد، با چه نیروی اکسیژن میگیره، هوا میگیره، از سرما و گرما استفاده میکنه، تا اینکه شما این درختار رو ببینید وقتی در مسیرش فوراً یک دیواری است، یک ستونی است، فوراً این شاخه خود به خود سرش کج میشه، برمیگرده میاد از اون میره بالا، در جا نمیزنه، نمیگه حال که سرم سنگ من همینجا دیگه متوقف بشم، چون تو جنگل ها که میره، تو این کوه ها میره، این گیاهان، این اشیار چونه از دل سنگ اون بالای اون کوهی که صدها متر اونجا، این آب رو از کجا گرفته، این چی نیروی آب رو بردن بالا، این چه قدرت جاذبی به ریشه این درخت داده که این در آب رو در اون قلو تو اون سنگ های کذایی آب رو میگیره و این درخت رو 20 متر میبره بالا، اون آب رو سر درخت میرسه، چه نیروی این سگ رو، این گربه رو، این مورچه رو، این پشه رو، این پروانه رو، اون نهنگ دریایی رو، اون گرگ بیابانی رو هدایت میکنه، ارشاد میکنه، چه نیروی این بچه‌ای که در میان رحم مادر است، به او کیفیت وقتی میاد، این مکیدن پستان مادر کی بهش یاد داده، به چه زیبایی، به چه قشنگی میمکه که من و تو یاد ما رفته، به چه تو، به چه کیفیت، چه تو گریه میکنه، کی بهش میده اگر گرسنت شد خیس کردی باید گریه کنی، اون گریه رو به چه زیبایی، چه قشنگی داره گریه میکنه که باز من و تو یاد ما رفته چطور باید گریه کنی، کی بهش یاد داده اگر بابات مامانت آمدن بالا سر تو، اگر اخم کردن صورتشون حالت انقباض پیدا کرد، بدان علامت ناراحتیه، فوراً گریش میگیره، کی بهش گفته اگر چهره صورتش حالت انبساط پیدا کرد، حالت تبسم، این تو بخند اونم میخنده، چیه جز هدایت تکوینی الهی. این در مقام هدایت یعنی تکوینی کنجا قوغاست، خداوند در تمام ذرات موجودات اونجا خودش نشان داده، یک مورچه انسان وقتی نگاه میکنه با چه تلاشی، با چه زحمتی، از کجا میفهمه که خوردنیه، از کجا میفهمه باید این رو برد توی لانه، توی آشیانه، توی چیه، اون پرنده از کجا میره اون آشغال رو میبره بالا لانه میسازه و اونجا تخم گذاری میکنه. تخم گذاری کرده چقدر مقبول بلو تخمش باید بخوابه، اون وقت این تخم بالاخره جوجه بشه. شما ببینید دستگاه جوجه کشی چقدر با چه زحمتی دانشمندان با تجربه اول بار که این ماشین جوجه کشی رو داشته بودند و با این کیفیت و دستگاه هر بندازه حرارت زیر پر مرغ و پرندگان رو آزمایش کردن، دیدن نه جوجه نشد. تعجب کردن، فکر کردن فقط صرف خوابیدن و صرف آره حرارت هست که این یعنی تخم مرغ رو تبدیل به جوجه میکنه یا کبوتر یا انواع پرنده. دیدن نه تخم خراب شد ولی ماشین جوجه کشی جوجه تحویل ندن. رفتن این مقدار بیشتر مصر شدن، دقیق شدن توی حرکات مرغ. دیدن این مرغ در زمین که میخوابه گگای هم این تخما رو هی زیر رو میکنه، این ور ور میکنه، هی بر میگردنه، آره قلتش میده، جا به جا میکنه، در همون میکنه میقلتونه. گفتن عجب. بعد اون وقت این کار کردن عجب، گویی باید دستگاهی باشه که این نگه یه حرکتش بری این رو میشوندن. نظیر این قصه ها انقدر عجیبه. اما برای هدایت تشریعی ما 124,000 پیغمبر آمده. هر پیغمبری با اون لسان لین خوب کذایی چقدر سفارش کرد و خداوند به انبیاش که با بندگان ما خوب برخورد کنید. انسان گاهی واقعا به قول بعضی از بزرگان دلش بالی خدا میسوزه که خدا بیاد به حضرت موسی و هارون بفرماید، به قدرتمندترین پیغمبرش که با یه عصا میتونه آسمان و زمین، زمین و آسمان کنه، همه رو کور و جا بکنه، دریا رو شخ کنه، بعد بگه از هوا الی فرعون و قول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. خیلی با فرعون با تندی صحبت نکنی، با زبان لین و لایمتر. تازه بعد از اینکه حضرت موسی تمنا و اون همه یعنی زحمت رو کشید و بعد تقاضای بلا و غرق شدن برای فرعون کرد و فرعون غرق شد و بعد ای داد زده یا موسی یا موسی، بعد اونجا خدا گلایه کرد از حضرت موسی، موسی من از تو گلایه دارم، یعنی داد زد یا موسی یا موسی به دادش نرسیدی، به عزت و جلالم اگه یه بار منو صدا میزد جوابش داده بودم. اما یه قانونی داریم که باید میگم یا الله باید ما رو صدا میزد ولی تو رو صدا داد، چرا جوابش نداد؟ اینه. یه گلای دیگر کرد، گفت موسی این فرعون حق پدری به گردن تو داره، تو پدر تو نیست، تو فرزند عمرانی، اما 15 سال تو رو بزرگت کرده، نان بهت داده، ما او رو واسطه بزرگ کردن تو قرار دادیم، یعنی خیلی زود براش تازای بلا و مرگ کردی. این چیه؟ خدا که کیف نمی کنه از غرق کردن، از نابود کردن بندگانش. شما قصه حضرت نور رو ببینید، تقاضای طوفان میکنه، خدا میده طبق وعده داده، ولی جناب نو هم گلایه میکنه. باید بیشتر تو صبر میکردی، تحمل میکردی. به تعبیر بنده میدار در تقاضای طوفان این ترک اولای بعد تو چقدر گریه کرده حضرتون. شما بینید گویی برای یه ترک الله 70 سال گریه کردن، 40 سال تو سجده بودن و اشک ها ریختن برای ترک الله، برای عجله، برای کسایی. اون وقت این در هدایت تشریعی گذشته از این که انبیا رو فرستادن، کتاب فرستادن، تورات، انجیل، زبور، صحف، قرآن و این عطیه ائمه، اینم بازم به قول امام رضوان الله تعالی قرآن ساعده، باز اینم القاعات از جانب پروردگاره، این عطیه هم از خداست که خدا فرستاده. وقت تازه به اینم باز خدا اکتفا نکرده، باز آمده چرا کرده، یه عقلم به ما داده، یه پیغمبر درونم به ما داده، امام باطنم به ما داده، که این لله علی الناس حجتین، برای مردم خدا دو حجت، دو برهان، دو پیغمبر، دو امام، دو رانما، دو خلاص مربی فرستاده، یکی انبیا، یکی هم حق، حجت ظاهر و حجت باطن. در هر صورت اللهم پروردگارا اسألک توفیق اهل الهدى و اعمال اهل تقوا، خدایا اونایی که هدایت یافتن، به تو رسیدن، به صراط مستقیم ملحق شدن، در حسین تو قرار گرفتن، در دژ محکم تو قرار گرفتن، از تیرس شیطان نجات پیدا کردن، خدا اینا چه کردن؟ از اون توفیقات به من بده. بعد انسان بشینه ببینه که حالا خدا داده یا نه. و اعمال اهل تقوا، اهل تقوا اعمالی دارن، نشانه هایی دارن، روش هایی دارن، منش هایی دارن. خب اگر بریم اهل تقوا رو پیدا کنیم، کیا اهل تقوا؟ کیا؟ امیر المؤمنین، امام المتقین، انبیاء، ائمین، اهل تقوا. این اهل تقوا هست، این دو چه ها کردن؟ خطبه متقین امیر المؤمنین این در حقیقت راهنمای ماست. آیات 133 آل عمران به بعد اینا همه نشانه اهل تقواست، اعمال اهل تقواست. آیات اول سوره بقره اینا علائم اهل تقواست. همینطور خیلی جای قرآن خداوند وقتی تقوا رو بیان میکند علائم و نشانه و کاراشون رو میگه که اینا این کار رو کردن به تقوا، اینا اهل تقوا هستن، این کارا رسیده، اینا اهل تقوا، این اعمال انجام دادن. و اعمال اهل تقوا متقیم، که من یتق الله یجعل له فرقانا، من یتق الله یجعل له من امری یسرا، من یتق الله یجعل له مخرجا. اهل تقوا حیران نمیمانند، سرگردان نمیمانند، به درد، به مرض تحیر گرفتار نمیشن که بعد ناله بزنن یا دلیل المتحیر. چرا در لسان ائمه اگر آمده فقط به ما دارن یاد میدن یا دلیل المتحیر؟ خدایا انت دلیل و انا المتحیر، خدایا تو دلیل و راهنمای، من متحیرم، هل یرحم المتحیر الا الدلیل؟ خدایا تو راهنمایی میکنه من از این وضعیت، از این تحیر، سرگردانی نجات بده. چرا؟ تحیر یه جا خیلی خوبه، تحیر خیلی خوبه در یه جا، در ذات پروردگار. اللهم زدنی تحیرا، خدایا به تحیر من در ذات خودت ای اضافه کن. چون زمانی انسان تحیر میشه در ذات پروردگار، در اسما و صفات خدا، اون وقت اونجا از روی تحیر و تعجب میگه لا اله الا الله سبحان الله، که معرفت زیاد بشه. عالم جاهل که نمیگه سبحان الله، چیزی نمیبینه، چیزی نمیفهمه. اون کسی که عالم شد و آگاه شد، سبحان الله تعجبش بیشتره. چقدر زیباست این ذکر سبحان الله، سبحان که یا قدوس تعالی تجر نامن النار یا مجیب، دعای مجیب. این همه این به اسما و صفات پروردگار انسان، هم اونجا تنزیهی از سبحان الله، هم تعجبی هست، یعنی همه معانی رو دربر داره. تنها با سبحان الله که انسان تنزیه نمی کنه، یکی زبانشون گوی با سبحان الله. وجود مقدس امام حسین علیه السلام در جواب نامه معاویه هم طور اونجا یکی از جای فرمود سبحان الله معاویه، این میداریم چون معاویه میاد امام حسین رو نصیحت میکنه، میگه تو فتنه به پا کردی، مردمو آشوب کردی، گمراه کردی. بعد حضرت میگه سبحان الله، نامه عجیب. بعد میگه چه فتنه بدتر از این که معاویه مردم مبتلای تو شدن؟ معاویه میاد امام حسین رو به تبعیت از خودش دعوت میکنه. با قول اون شاعر میگه خدایا ببین این ناکسان را به شام کفر دعوت میکنن، صبح ایمان را در عرصت عرضم تمام شب ششم و ماه محرم الحرام. در روایات داریم به طفل یتیم احترام کنید. مرتب در روایات احادیث رسیده که اگر طفل یتیمی گریه کند عرش خدا می لرزه. وقتی دست محبت به سر یتیمی کشیده می شود دارد که هر موی زیر دستتون رد می شود خدا چقدر حسن و چقدر درجه بهتون می ده. بر بود در نزد اولاد یتیم طفل یتیم محبت به بچه‌تون نکنید. مثلا اول به طفل یتیم محبت کنید، احسان کنید، بعد به فرزند خودتون. امیرالمومنین در خطبه آخرینشون وصیت نامش الله الله فی الیتامکم، خدا را خدا را در یتیمانتون مبادا ظلمی به یتیمان بشود. قرآنم میگه ولا تقربوا مال یتیم الا بالتی هی احسن، مبادا اموال یتیم حیف میل بشود، مبادا به یتیم به شما ظلم بشود در نزد شما. نقل میکنن وقتی که حضرت قاسم آمد اذن میدان بگیرد، امام سبش اذن میدان نداد. ارباب مقاتل دو جور نوشتن، یکیش این است که وقتی حضرت زینب دید قاسم گریه میکند، عزیز برادر چی شده؟ چرا؟ که امه رفتم از امو اذن میدان بگیرم، امو اذن میدان به من نمیده، فرمود من مشکلتو حل کنم. موضوع بندی آورد بهش باز کرد، فرمود اینو بره به این نامه رو بده، این بسته رو بده امویت، مشکلت حل میشه. وقتی باز کردی دستخط برادرش امام حسن، حسن جان روز عاشورا قاسم میاد از اذن میدان میخواد. عزیز برادر نامید نکن قاسم رو، دلشو نشکن.